درست است. تعداد بیشماری از لشکریان آماده نبرد هستند.
ای سپاهیان من، مرد جوانی به خواستگاری دخترم آمده که من تا کنون از او زیباتر، دلیرتر و پرهیبتر ندیدم. او چنین میپندارد که بر شما پیروز خواهد شد و یک تنه شما را شکست خواهد داد. او مدعی است که اگر تعداد شما به 100,000 هم برسد، در برابر او شما را ناچیزی بیش نیستید.
عجب جوان نادانی هستی، در دم جان خود را از دست خواهی داد.
همین که در برابر شما قد برافراشت، او را زیر ضربه های سرنیزه و پهنای شمشیر خود بگیرید که به راستی پا به آزمونگاه عظیم نهاده است. پسرم، این تو و این لشکر من، هر چه خواهی انجام بده.
ای پادشاه، به من ستم و بی‌انصافی می‌کنی. چگونه به رویارویی آنها بروم که من پیاده ام و لشکر تو سوار؟
من که گفتم سوار شوی، تو خود نخواستی.
هیچ کدام از اسبهای شما را نمی‌پسندم. من فقط بر آن اسبی سوار می‌شوم که سوار بر آن به اینجا آمدم.
اسب تو کجاست؟
بر بام قصر تو.
این نخستین نشانه دیوانگی است که آشکار کردی. وای بر احوال تو.
اسب بر پشت بام چه می‌کند؟
باور ندارید؟
هم اکنون دروغ و راست تو آشکار خواهد شد. دهای وزیر،
قربان،
به همراه یکی از سپاهیان به قصر برو و هرچه را بر پشت بام دیدی به اینجا بیاور. برو.
چگونه اسب میتواند از نردبان بالا رود؟ ما که تا کنون چنین چیزی نشنیده ایم.
برو وزیر.
اطاعت سرورم.
هرچه زودتر بروید تا به صحت گفته های این جوان پی ببریم. البته امیدوارم که درست باشد.
بله سرورم، اطاعت. اطاعت. ای پادشاه، این اسب را بر بالای برج یافتیم. در عمر خود اسبی به این زیبایی ندیده بودم. ببینید چه زیباست.
حال به صحت گفته هایم پی بردید؟
به نظر این اسب از آج و آبنوس ساخته شده. اگر این همون اسب است که تو دیوانه بیش نیستی پسرم.
سرورم، به زودی دست او رو خواهد شد و به کارش پی خواهیم برد.
این اسب واقعی نیست و بسیار هنرمندانه با ساز و برگ و زین و لگام ساخته شده. البته من نیز بسیار این اسب را پسندیدم. بسیار خوب، اسب را بگیر و سوار شو.
تا سپاهیان از آن فاصله نگیرند سوار نمی شوم.
آهای سپاهیان من، به اندازه پرتاب یک تیر از او فاصله بگیرید.
ای پادشاه، من بر اسب خود سوار می شوم و بر سپاه تو می تازم. آنها را به چپ و راست پراکنده می کنم و قلب لشکریان را در هم می شکنم.
باشد، ما آماده نمایش تو هستیم. هرچه می خواهی بکن و در جنگ با آنها از هیچ کاری فروگذار نکن که آنها نیز به تو رحم نخواهند کرد.
همینک سوار خواهم شد.
های برو و لشکر خود را آماده کن.
همه آماده هستند سرورم. به راستی حادثه ناگواری است. چگونه پسری به این زیبایی و بلند بالایی را بکشیم؟
همه آماده باشید.
همین که این پسر به میان صفای ما بیاید، او را زیر ناوک نیزه و پهنه شمشیر خواهیم گرفت.
به خدا به سادگی به او دست نخواهیم یافت. مگر پس از جنگی سخت اون مردی دلاور و با مهارت است.
نگاه کنید، نگاه کنید، با اسب آسمان رفت. وای بر شما، وای بر شما. پیش از آن که از دست ازتان دور شود او را بگیرید.
ای پادشاه، به مرغ هوا در هنگام پرواز چگونه میتوان دسترسی یافت؟
ای بی ارزها،
ای پادشاه، این مرد جوان چیزی جز یک جادوگر نبود که خدا ما را از دست او نجات داد. به خاطر اینکه از دست او راحت شدید خدا را شکر کنید.
بروید همگی، بروید همگی، بروید. هیچ کدامتان را نمیخواهم ببینم. بروید.
سرورم، سرورم، من نیز باید بروم؟
آری تو هم برو.
اطاعت سرورم، اطاعت.
بروید.
و سرانجام پادشاه ماجرا را برای دخترش باز گفت و
نه، حتم دارم که دختر از عشق او بیمار شد.
البته درست گفتید. و از کجا فهمیدید؟
حد زدن آن کار مشکلی نیست، هرچه از دست برود اندوه را می افزاید و چون به دست آید دل زده گیرد.
عجب،
باور نداری؟
تنها باور من این است که ملک جوانبخت را دلزدگی از دنیا احاطه کرده.
نه راه چاره،
برای آنکه گوش شنوان ندارم گفتن هزار افسانم بیهوده است.
پس بهتر آن که به قصد بردیم و استراحت کنیم.
و کنجکاو نیستید ادامه یه قصه را بشنوید؟
امشب نه، بسیار خستم،
کمی هم سردم شده.
هرچه شما بخواهید بردارم، ادامه یه قصه را فردا شب خواهم. من نیز احساس سرما می کنم.
دانشجو اردبیل رادیو سه،
اردبیل رادیو سو، یاشایش سسی، هر evde هر yürekte bizim sesimiz،
sesimiz kalır.
AM'da 1512 kHz، FM'da 94.1 MHz.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
معرفی برگزیدگان جایزه جهانی امام خمینی از 14 کشور. رئیس جمهور: امت اسلام اگر متحد باشند دشمن جرأت جنایت نخواهد داشت.
آقای پزشکیان در نشست فعالان سیاسی: ما زیر بار ذلتی که آمریکایی ها به دنبال آن هستند نمی رویم.
شتاب گرفتن روابط تهران مسکو: وزیران خارجه ایران و روسیه نقشه راه همکاری های 3 سال آینده را ترسیم کردند.
و دستپر پاییز در روزهای پایانی: باران کبیر تشنه شرق کشور را هم سیراب کرد. آغاز رزمایش زمستانه با حضور گسترده نیروهای امدادی و پلیس.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. من صالحی و خانم صاحب جم آخرین خبرهای ایران و جهان را با آگاهی می‌رسانیم.
نخستین دوره جایزه 2 سالانه امام خمینی با حضور رئیس جمهور و معرفی برگزیدگان بین المللی از 14 کشور به کار خود پایان داد. جایزه جهانی امام خمینی به عنوان عالی‌ترین نشان جمهوری اسلامی ایران در راستای اعتلاء نام و راه امام خمینی به مؤثرترین اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این حوزه اعطا می شود. رئیس جمهور در این مراسم امام خمینی را پیاده کننده تعالیم ائمه معصومین در عصر حاضر دانست و با اشاره به برخی ویژگی های اندیشه و سیره امام، ظلم ستیزی و حمایت از مظلومان را اصلی ترین محور خط امام توصیف کرد. آقای پزشکیان همچنین به اهمیت وحدت و انسجام در سطح ملی و جهان اسلام اشاره و تفرقه و اختلاف را زمینه ساز تمام‌ورزی دشمنان علیه ملت های مسلمان عنوان کرد. در این مراسم تولیت آستان امام خمینی نیز خداباوری و خودباوری را مهمترین اصل اندیشه امام راحل توصیف کرد و گفت با قیام امام خمینی مسلمانان و دینداران در جهان دوباره دارای هویت شدند. در اولین مراسم جایزه جهانی امام خمینی 19 برگزیده از 18 کشور جهان معرفی شدند.
رئیس جمهور گفت ما زیر بار ذلتی که امریکایی ها به دنبال آن هستند نمی رویم. آقای پزشکیان در نشست بررسی راهکارهای تحقق انسجام ملی و چگونگی عبور از چالش ها که با حضور فعالان سیاسی برگزار شد افزود دولت برای رفع مشکلات و چالش های موجود کشور از جمله ناترازی ها در حوزه انرژی و آب با تمام توان وارد میدان شده است.
با تمام وجودم دلم میخواد ایران ما، مردم ما با عزت و سربلندی زندگی کنن.
ما حاضر نیستیم زیر بار ذلتی که آمریکایی ها میخواهند برویم، زیرا آنها ایرانی ضعیف و تکه تکه شده میخواهند. این را رئیس جمهور در نشست با نمایندگان احزاب و فعالان سیاسی مطرح کرد و گفت داشتن ایرانی با عزت و سربلند هدف ماست.
بنده حاضر نیستم زیر بار ذلتی برم که اونا میخوان. که بگن شما موشک نداشته باشید، بعد اسرائیل نامردی رو اینجا تا دندان مسلح کنن. که هر وقت دلش خواست بیاد اینجا رو شخ بزنه پاشه بره. ما هم هیچ کاری نتونیم بکنیم، فقط همینجوری نگاه کنیم. این کارو بکنیم؟ بنده نمی‌کنم. اینا ایران ضعیفش تیکه تیکه شده میخوان، اون چیزی که خودشون میگن. یعنی وقتی ما بریم با اینا گفتگو کنیم، ایران ما رو اینجوری میخوان.
در این نشست که به بررسی راهکارهای تحقق انسجام ملی و چگونگی عبور از چالش‌ها پرداخته شد، آقای پزشکیان پس از شنیدن نظرات و پیشنهادات حضار، برخی چالش‌های موجود در کشور و برنامه‌های دولت برای رفع آنها را تشریح کرد. مهمترین این موارد عبارت بودند از اعطای اختیار به استانداران و مدیران، تلاش برای سازماندهی محل محوری و مسجد محوری، برنامه ریزی برای رفع ناترازی ها از جمله موضوع کمبود آب در تهران.
بیش از 80 استاد دانشگاه 10,000 ساعت وقت گذاشتن و 3-4 ماه دارن رو مسئله آب کار میکنن و پیشنهادات روشنی رو حالا آوردن. قرار شده این هفته هم برن مجلس وضعیت آب تهران و کشور رو گزارش بدن. اساتید تمام این رشته ها
نصب 3000 مگاوات پنل خورشیدی که تا پایان سال به 8000 مگاوات خواهد رسید، تشکیل گروهی که بر روی رفع آلودگی هوا کار می‌کنند.
هر هفته جلسه داریم که قطارهای شهری رو همه شهر رو تهران رو بعد از حداقل یک سال بتونیم تمام این مسیرها رو با همدیگه با قطار وصل کنیم، با مترو وصل کنیم.
برنامه‌ریزی برای رفع ناعدالتی‌ها در حوزه سوخت و بنزین و عدالت محور کردن یارانه‌ها در کشور.
ما هیچ وقت یارانه رو حذف نمی کنیم. ما یارانه رو میخواییم به مصرف کننده نهایی بدیم. الان همین 5000 تومن رو گفتیم یه صندوق جدا بذارن، هرچی در اومد به حساب همه مردم باید بریزیم.
در ابتدای این نشست 3 ساعته حدود 17 نفر از حضار پیشنهاداتی را مطرح کردند.
دولت با مردم بیشتر صحبت بکنه، به خصوص رئیس جمهور و مشکلاتی که با اونها مواجه هست و موانعی که پیش پاش هست رو با مردم در میون بگذاره.
به اشتراک گذاشتن مسئله در سطح ملی
وسط و پایش بشه حقوق شهروندی،
تحکیم سرمایه اجتماعی، بعد معیشت مردم و مخصوصا حقوق کارگری و کارمندی.
از یک طرف با همدلی و هماهنگی با مقام معظم رهبری مسائل کشور رو کلانش حل کنه، از یک طرف دیگه شعارهای وفاق مرتبط با نیازهای جامعه باشه.
و بالاخره امید آفرینی و توجه به بهبود معیشت مردم دو راهکاری بود که تقریبا اکثر حضار در این جلسه به رئیس جمهور برای عبور از چالش ها پیشنهاد دادند. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور در نشست پیگیری روند پیشرفت طرحهای افزایش تولید در حوزه انرژی بر تسریع در اجرای قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان تاکید کرد. در این نشست روند اجرای طرحهای جمع‌آوری گازهای فلر، طرح ضربتی افزایش 250,000 بشکه تولید نفت، افزایش تولید در میدان نفتی آزادگان، فشار افزایی میدان پارس جنوبی و موضوع تامین مالی طرح‌های حوزه نفت و گاز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین مقرر شد قراردادهای باقی مانده طرح‌های بالادستی نفت توسط وزارت نفت تنفیذ و برای تایید نهایی به هیئت‌های نظارت ارسال شود.
رئیس جمهور در نشست هیئت دولت با اشاره به ضرورت آشنایی دانش آموزان با فناوری‌های روز دنیا، هوش مصنوعی و دستاوردهای جدید علم گفت نباید سقف یادگیری دانش آموزان به امکانات و فناوری‌های گذشته محدود باشد. آقای پزشکیان با اشاره به گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اشتغال دانش آموزان فنی و حرفه‌ای به صورت 3 بار در هفته در کارخانه‌های بزرگ تأکید کرد، طرح کارآموزی این دانش آموزان در همه استان‌ها هر چه سریع‌تر اجرایی شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارائه کالابرگ به سایر دهک‌های مشمول خبر داد و گفت 3 دهک اول کالابرگ را دریافت کردند و از هفته آینده سایر دهک‌ها هم کالابرگ دریافت خواهند کرد. معاون رفاه وزارت تعاون هم از تامین منابع کالابرگ حدود 32 میلیون نفر دیگر از هموطنان خبر داد. به گفته آقای اندایش، تا کنون از حدود 28 میلیون هموطن 3 دهک اول درآمدی 22 میلیون نفر کالابرگ‌های خود را خریداری کردند.
روز شنبه 29 آذر ما برای 4 درک 4 تا 7 جامعه انشالله با مبلغ 350 هزار تومان شارژ میشه، اونها هم میتونن از این اعتبار برخوردار بشن.
پاییز امسال با بارش‌های گسترده به پایان می‌رسد. برف و باران در واپسین روزهای این فصل بیشتر شهرهای کشور را فرا گرفته است. این بارش‌ها علاوه بر کاهش دما، شهره‌ای متفاوت و زمستانی به شهرها داده است.
در واپسین روزهای پاییز، سامانه بارشی امروز نیز بخش‌های گسترده‌ای از کشور را در بر گرفت.
آب آبادانی بیشتر بیاد، بهتر بونه و ما خوشحالمه از این نعمت خدایی.
این سامانه بیشترین تأثیر را بر استانهای خراسان جنوبی و خراسان رضوی داشت.
تمام کشاورزا، دامدارا همگی از این آمدن برف خوشحالن.
میگفتن بارون میاد ولی فکر نمی‌کردم دیگه اینقدر بارون بیاد.
این هوا جومه در راه رفته تبا گلشن، واقعا عالیه.
همزمان در نواحی مرکزی کشور و سواحل دریای خزر نیز بارش‌ها ادامه داشت و در مناطق سردسیر و مرتفع شرق، شمال، مرکز، شمال غرب و دامنه‌های زاگرس بارش برف این مناطق را سفید پوش کرد.
اولین بار برف مسیر را دیدم و بی‌نظیره.
شدت بارش‌ها در برخی استان‌ها به حدی بود که آب گرفتگی معابر و جاری شدن سیلاب را در پی داشت.
خیابان‌های آب گرفته و هوای با ترابت جنوبی‌ترین نقطه استان خراسان جنوبی.
بر اساس گزارش‌ها مینا به استان هرمزگان، جبال بارز کرمان و بندرانزلی گیلان پربارش‌ترین مناطق کشور در روز گذشته بودند. با وجود بارش‌های مناسب روزهای اخیر برای رسیدن منابع آبی کشور به شرایط پایدار و قابل اطمینان، صرفه‌جویی در مصرف آب همچنان ضروری است. محسن قره‌قزلی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون اول رئیس جمهور در نشست شورای عالی حمل و نقل و ایمنی گفت کاهش 10% تلفات حوادث جاده ای تکلیفی بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت است. آقای عارف از ترک فعل برخی مدیران وزارت راه و شهرسازی در ایمنی جاده ها به بهانه بودجه انتقاد کرد. بیش از 90,000 امدادگر از روز چهارشنبه 26 آذر در قالب طرح ترافیکی زمستانی پلیس در جاده‌های کشور مستقر شدند.
طرح ترافیکی زمستانی پلیس و دستگاه‌های امدادرسان آغاز شد. هدف این طرح کاهش تصادفات و سهولت در رفت و آمد مسافران است. سردار احمد رضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور:
مردم عزیزمون حتما از سفرهای غیر ضرور در طول زمستان خودداری کنند، به واسطه اینکه حوادث جاده‌ای در زمستان حوادث سنگین‌تری است. دوم، حتما تجهیزات ایمنی همراه داشته باشند و توجه به تجهیزات ایمنیشون داشته باشند.
رئیس پلیس راهور هم در حاشیه رزمایش گفت در تمامی محورهای کوهستانی تجهیزات زمستانی خودروها بررسی می شود. سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور کشور:
محورهایی که منتهی به یکی از گردنه ها و به هر حال جاده های کوهستانی کشور میشه، برفگیر هستند، همکاران بنده حتما زنجیر چرخ خودروها رو کنترل میکنند و اگر کسی از زنجیر چرخ استفاده نکرده باشه اجازه عبور بهش داده نمیشه، حتما برگردونده میشه.
اورژانس هم با حدود 30,000 نیرو به مردم ارائه خدمت میکنند. جعفر میادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور:
3400 پایگاه، 53 پایگاه هوایی و حدود 500 موتورلانس شهرها و تمام جاده ها مستقر است.
در طرح ترافیکی زمستان بیش از 90,000 نیرو از سازمان‌های مختلف مثل پلیس راه و راهداری و امداد خودروها، سازمان امداد نجات هلال احمر و اورژانس به مردم از 25 آذر ماه تا 20 اسفند خدمت رسانی می‌کنند. قدیر نظری، خبرگزاری صدا و سیما.
مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از هموطنان خواسته که موارد بهداشتی از جمله زدن ماسک و شستشوی دست‌ها را برای جلوگیری از آنفولانزا جدی بگیرند. آقای علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
آخرین وضعیت ابتلا به آنفولانزا در کشور به چه صورته؟
بیشترین استان‌های درگیر ما استان گلستان، قزوین، هرمزگان، زاهدان، اهواز، تهران، کرمانشاه و همدان هست.
بعضیشون مثلا مثل تهران بود بیشتر.
هنوزم تو همون به اصطلاح درصد هنوز باقی موندن، سه برابر حد هشدار ما هستن.
آنفولانزا داشته باشن چند نفر میتونن در مبتلا بشن؟
معمولا 1-3 هست.
یه نفر 3 نفر
رو میتونه مبتلا بکنه. 30-40% افرادی که به دلیل بیماری تنفسی مراجعه کردن، اینا آنفولانزا مثبت بودن و تو حوزه بستری هم یه چیز حدود 14 تا 17 درصد حدود 110-15 تا فوتی داشتیم.
بیشتر چه سنی؟
بیشتر فوتی همون تو افراد مسن و داره بیماری زمینه‌ای بوده.
اینجا جامعه جمعه است، استودیوی خبر رادیو ایران. وزرای امور خارجه ایران و روسیه در پایان مذاکرات دو جانبه در مسکو روابط راهبردی دو کشور را عمیق و ریشه‌دار عنوان و تاکید کردند با لازم الاجرا شدن معاهده جامعه بلند مدت راهبردی بین تهران و مسکو، روابط دو جانبه شتاب تازه‌ای در پیش گرفته است.
پنجمین دیدار وزرای خارجه ایران و روسیه در یک سال اخیر، این بار در مسکو، مذاکراتی با حضور اعضای هیئت‌های سیاسی دو کشور با هدف عمق بخشیدن به مناسباتی که اکنون راهبردی است. سید عباس عراقچی و سرگئی لاوروف پشت درهای بسته درباره طیف وسیعی از مباحث و موضوعات منطقه‌ای، بین‌المللی و دو جانبه به گفتگو نشستند، به ویژه راه‌های اجرایی شدن معاهده جامع بلندمدت راهبردی بین ایران و روسیه. عراقچی و لاوروف پس از مذاکرات دو جانبه پای سندی را امضا کردند که چشمانداز رایزنی‌های منظم بین وزارتخانه‌های امور خارجه دو کشور تا سال 2028 میلادی را ترسیم می‌کند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه:
ما امروز با وزیر امور خارجه ایران مذاکرات پرمحتوا را داشتیم که مثل همیشه در جو مملو از دوستی و در فضای سازنده انجام شد. ما همکاری‌های خودمون را توسعه بدیم، نه فقط در سکوی سازمان ملل متحد بلکه شانگهای، بریکس، مسائل منطقه‌ای از جمله مسائل خاورمیانه، در وهله نخست فلسطین، قفقاز جنوبی، خزر، افغانستان و کشورهای همسایه.
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران:
با امضای معاهده مشارکت جامع بین ایران و روسیه، همکاری‌های ما یک شتاب جدیدی به خودش گرفته. در حوزه سیاسی ما از مواضع مشترک نسبت به تعاملات بین‌المللی برخوردار هستیم. همکاری در حوزه‌های دفاعی و امنیتی هم همچون گذشته ادامه دارد.
آقای عراقچی همچنین بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای ادامه غنی‌سازی در چارچوب قوانین و مقررات بین المللی تأکید کرد.
جمهوری اسلامی ایران یک عضو متعهد به NPT هست، نظام عدم اشاعه. ما به تعهدات خودمون پایبند هستیم، ولی از حقوق خودمون هم بر اساس همین معاهده صرف نظر نخواهیم کرد، علی‌رغم حملاتی که صورت گرفته، ولی این حق ما همچنان پابرجا هست.
عباس عراقچی پیش از دیدار با همتای روس در جمع اساتید و دانشجویان مؤسسه دولتی روابط بین الملل مسکو موسوم به میگیمو سخنرانی کرد. رونمایی از یادمان وزیر امور خارجه شهید دکتر حسین امیر عبداللهیان در مجموعه مسکونی و تشریفات سفارت کشورمان در مسکو از دیگر برنامه‌های سید عباس عراقچی در مسکو بود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
بزرگترین طرح معماری اسلامی نجف با مشارکت گسترده مردم ایران و عراق تحویل آستانه علوی شد. با پایان طرح ساخت صحن و شبستان حضرت زهرا سلام الله علیها در جوار حرم حضرت علی علیه السلام، این صحن به بهره برداری کامل رسید. مراسم بهره برداری این صحن با حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری، تولیت حرم حضرت علی علیه السلام، مسئولان ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات و جمعی از مسئولان ایرانی و عراقی برگزار شد. صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در بازه زمانی کمتر از 5 سال با 230,000 متر مربع زیربنا و با استفاده از همه هنرهای اسلامی ساخته شده است. این صحن از دو بخش زیارتی و غیر زیارتی تشکیل شده است تا بتواند تمامی نیازهای حرم مطهر علوی را به طور کامل برآورده کند.
در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مرکز شهر غزه، یک تن به شهادت رسید و 11 نفر هم زخمی شدند. حال برخی از زخمی ها وخیم گزارش شده است. رژیم اشغالگر امروز شرق شهر غزه را نیز هدف حملات توپخانه‌ای قرار دادند. در همین حال دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل درباره تأخیر در رسیدن کمک‌های انسانی به غزه هشدار داد. این نهاد اعلام کرد میزان کمک‌هایی که اجازه ورود به نوار غزه را پیدا می‌کنند بسیار محدود است و اشغالگران همچنان از ورود مواد حیاتی جلوگیری می‌کنند.
نخستین مرکز تخصصی هوش مصنوعی و علم داده کشور در دانشگاه شهید بهشتی افتتاح شد. مرکز هوش مصنوعی و علم داده شهید فقهی مأموریت دارد با فراهم کردن زیرساخت منسجم برای پژوهش‌های میان‌رشته‌ای، استفاده کاربردی از فناوری‌هایی مثل هوش مصنوعی را تقویت و از زیست بوم ملی هوش مصنوعی پشتیبانی کند. سید محمود رضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی:
اگر هوش مصنوعی بر دسترسی به اطلاعات و داده های واقعی نباشه میتونه تصمیم سازی رو مختل بکنه. اگر امروز ما معضلاتی رو تو کشور داریم، بخشش مال نبود داده دقیق هست. شما خیلی از داده هایی که الان تو کشور اتفاقات و تصمیمی که کشور گرفته میشه بر اساس دیتا و اطلاعاتی هستش که اون اطلاعات خیلی به روز نبوده، دقیق نبوده و باعث میشه معضلات و مشکلاتی رو برای تصمیم گیری و اجرا در کشور به وجود بیاره. و فکر میکنم در آینده بتونیم یکی از مراجع وجود داده باشیم تو کشور که بتونن تمام متخصصین با ارجاع به این مرکز تو تحقیقاتشون، تو تصمیم سازیشون و تو تصمیم گیریشون نقش ایفا بکنه.
آغاز پویش یلدای مهربانی با هدف حمایت از خانواده‌های کم برخوردار. معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت این پویش با هدف حمایت از خانواده‌های دارای بیمار سخت، مادران سرپرست خانوار و ایتام در سراسر کشور آغاز شد. به گفته حبیب الله آسوده، با مشارکت نهادهای مردمی و خیران، بسته‌های یلدایی با ارزش مالی 300 و 500 هزار تومانی در شب یلدا در اختیار خانواده‌های تحت پوشش قرار می‌گیرد. در آستانه شب یلدا هموطنان در صدد خریدهای این شب هستند.
در آستانه شب یلدا سری به بازار زدیم.
هندونه شب یلدا، برس برس، رسید هندونه چابار.
قرمز هست؟
بله قرمز و شیرین. بله.
فروشنده ها این روزها با انصاف هوای جیب مشتری ها رو دارن.
پس اکبری حساب کردیم، خریدش 1460 برای درس سود مجازش. کمتر هم میده تا.
نکته قابل توجه هم اینه که
شما حساب کن پارسال پسه چقدر بوده؟
پارسال چقدر بود این موقع یادتون است؟
حال میکنی دیگه اصلا یادم رفته. بس که پلکانی رفته روش والا دیگه یادم رفت.
خرید ملزومات شب یلدا هم به راهه. اما قیمت‌ها ظاهراً امسال قدشون بلندتر شده.
آخرین فاکتوری که مثلا انار خریدی با فاکتور قبلیش چقدر اختلاف داشته؟
10000 تومان 15000 تومان بیشتر شده.
گرونتر شد.
بله.
خریدها در حال انجامه ولی با احتیاط.
دونه رو خریدین؟
هنوز نخریدیم والا.
می‌خواد بخرید دونه یا نه؟
شاید.
چرا شاید؟
چون که
شب یلدا و اندونه
نمی کنیم حالا.
با انار چی؟
انار چرا؟
شب یلدا امسال متفاوته مثل نرخ اناراش.
حالا چند انار خوب؟
انار خوب من 160 تومن دارم، 170 تومن، 200 تومن.
برخی ها به هندوانه های یلدایی اعتقادی ندارن.
نه هندونه نمیخوره.
چرا؟
هندونه میمونه مریضی میاره. یه بار امتحان کردیم.
و برخی دور همی براشون مهمه.
خانواده ها دور هم دیگه جمع میشن. بالا حافظی میگیرن، شعرخوانی میکنن، حافظخوانی میکنن.
خلاصه این که بازار و انصاف فروشنده ها مثل همیشه براهه، اما مردم میگن مسئولان هوای اونا رو بیشتر داشته باشن.
باقلا الان کیلو 230000 تومنه. چقدر باید بدی دیگه؟
به صرفه برم.
آره به مشتری میگی مثلا ظرفی 130 تومنه، واقعا واسهش مقدور نیست، گرونه.
از زیدانی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آبادان.
کارخانه نگارچوب میان درود استان مازندران پس از گذراندن بحران این روزها با 50% ظرفیت به مدار تولید برگشته. این بحران از 10 سال پیش آغاز شد.
10 سال بحران،
خطوط خاموش و بدهی‌های سنگین. این تصویر نکاچوب تا همین یک سال پیش است. غفوری مدیر عامل شرکت نکاچوب:
چیزایی که تولید می‌کردیم دیگه تقریبا همه از بین رفت.
به حدی اوضاع سخت شد که حتی دستگاه‌های تولید فروخته می‌شد تا حقوق کارگرها پرداخت شود.
4 ماه یا 5 ماه حقوق نگرفتیم.
خیلی همکارا گذاشتن رفتن.
نمی‌دونستیم که آخر ما حقوق داریم یا نداریم.
بدهی‌های انباشته نکاچوب شرکتی با 50 سال سابقه را تا مرز تعطیلی کامل برد.
160 میلیارد بدهی و زیان انباشته داشتیم به اشخاص حقیقی و حقوقی. اموال شرکت همه توقیف بود. یک کیلو چوب نبود که اینجا برای تولیدات کارخانه بتونه استفاده کنه.
اما از یک سال پیش اوضاع فرق کرده. خط تولیدی که سالها خاموش بود دوباره روشن شد.
کارخانه نه با ظرفیت 100%، با ظرفیت 50% فعلا شروع به کار کرده.
همایونی مدیر کارخانه نوپان شرکت نکاچوب:
مانه 8 تا 10 هزار ورق نوپان تولید و وارد بازار مصرف میشه.
آرامش به زندگی 600 کارگر کارخانه هم برگشته و نان را حالا بدون نگرانی سر سفره میبرند.
سر ما میدونیم حقوقمون داره وارد میشه.
بیمه تکمیلی ما سر جاش هست.
خداشو کار هست، تولید هست، حقوقمون هم سر جاشه.
توسعه خطوط جدید هم در دست اجراست و اگر همه چیز خوب پیش برود تعداد کارگرها به گفته مدیران حتی میتواند به 4 برابر تعداد فعلی برسد. حامد گلی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس دفتر ترامپ در مصاحبه‌ای گفته شخصیت رئیس جمهور آمریکا مانند افراد الکلی اغراق‌آمیز است و تصور می‌کند هیچ کاری نیست که نتواند انجام دهد. سوزی وایلز با انتقاد از برچیدن ناگهانی آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا گفته از ترامپ خواسته است تا تسویه حساب با دشمنان سیاسی را متوقف کند. به گفته رئیس دفتر ترامپ، اخراج‌ها در دولت ترامپ بی‌پروایانه انجام می‌شوند. رئیس دفتر ترامپ همچنین در بخشی از مصاحبه خود گفته ایلان ماسک که چندی پیش وزیر دولت ترامپ بود، مواد روانگردان مصرف می‌کند.
خبرهای ورزشی. مرحله 1/16 نهایی جام حذفی کشور امروز با حضور 50,000 تماشاگر در ورزشگاه یادگار امام برگزار خواهد شد و تیم ترکتور تبریز از پرسپولیس تهران پذیرایی خواهد کرد. برنده این بازی در 1/8 نهایی برابر شمس آذر قرار خواهد گرفت. خبر دیگر از فوتبال این که پرونده هفته 14 لیگ برتر فوتبال ایران با تساوی 0-0 ذوب‌آهن و شمس آذر بسته شد و در جدول سپاهان با 27 امتیاز در صدر ایستاده است. پاری سن ژرمن جام بین قاره‌ای را بالای سر برد. در فینال جام بین قاره‌ای در دوحه قطر پاری سن ژرمن قهرمان اروپا در ضربات پنالتی با نتیجه 2-1 و در مجموع 3-2 حریف خود فلامینگوی برزیل قهرمان امریکای جنوبی را شکست داد و جشن قهرمانی برپا کرد. فینالیست های 5 وزن نخست رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در اهواز مشخص شدند. در این پیکارها در 55 کیلوگرم حسین بند با توکلیان، در 60 اشیری با ناصرپور، در 63 بهمنی با دلخانی، در 77 سعیدی نوا با اسکو و در وزن 87 کیلوگرم معمار با هدایت برای قهرمانی به روی تشک می روند. بر اساس چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی قرار است قهرمان این رقابت ها به رنکینگ کرواسی اعزام شود و در صورت کسب مدال طلا عازم رقابت های قهرمانی آسیا خواهد شد. خبر دیگر از کشتی این که محمد بنا سرمربی اسبق تیم ملی کشتی فرنگی ایران پس از مذاکرات با فدراسیون آذربایجان هدایت تیم ملی این کشور را بر عهده گرفت. در ادامه رقابت‌های بسکتبال سوپرلیگ غرب آسیا تیم شهرداری گرگان مقابل میهمانش اریازی لبنان 85-83 شکست خورد. با این نتیجه اریازی با 7 و شهرداری با 6 امتیاز در رده‌های اول و دوم قرار گرفتند. آستانه قزاقستان هم در رده سوم ایستاد. و در هفته 7 لیگ برتر والیبال سپاهان با پیروزی 3-2 مقابل شهداب اولین شکست تیم یزدی را رقم زد. شهرداری ارومیه 3-0 از سد طبیعت اسلام شهر گذشت. صنعتگران امید 3-0 بر مهرگان نور فائق آمد. پاس گرگان 3-0 بر استقلال گنبد چیره شد. فولاد سیجان 3-0 سایپا را مغلوب کرد. پیکان 3-1 رازین پلیمر را برد و مس رفسنجان 3-1 از چادر ملو شکست خورد.
امروز پنج شنبه 27 آذر 1404 هجری شمسی، 27 جمادی الثانی 1447 هجری قمری و 18 دسامبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 5:39 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7:09 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
Darül irşaddan ucalan irfan nəfəsi Həyat mahnısını yayan ürəh nəğməsi
Savalan yurdunun danışar dili
Ərdəbil radiosu
Hey M mucunda 1512 kHz FM'de 94 ممیز 1 مگاهرتز
حکمتانه سرزمینی به بلندای تاریخ ایران مدفن دانشمند فرزانه بو علی سینا رادیو همدان همراه با لحظه‌های کار و تلاش و زندگی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز
اداره کل صدای استان‌ها تقدیم می‌کند
از ستاره باران شب‌های کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران
به نام خدایی که شب را آفرید برای مکس، برای فکر و برای رسیدن به نام او که در دل تاریکی چراغ همراهی روشن می کند به نام خدایی که اگر دلها کنار هم باشند شب کوتاه تر از ترس می شود به نام او که تنهایی را با یک صدا قابل تحمل می کند و همراهی را نعمت می داند. سلام به شما شنونده های خوب شبهای ایران هر جا که هستی و هر حالی که دارید این ساعت از شب ساعت حرفای جدی اما صمیمیه ساعتی که آدم کمتر نقش بازی میکنه اگر بیدارید اگر خوابتون نمیبره اگه فقط دلتون خواسته یه صدا کنارتون باشه بدونید تنها نیستید ما هم امشب اینجاییم برای گفتن برای شنیدن و برای با هم بودن امشب همدان حال و هوای خاصی داره. اولین برف زمستون، در واقع اولین برف درست و حسابی زمستون، آروم و بی‌ادعا نشسته روی شهر، روی خیابون‌ها، روی درخت‌ها و روی پشت بام‌هایی که حالا دیگه ساکت شدن. برف که میاد، شهر نفس عمیق می‌کشه. صداها نرم‌تر میشن، دل‌ها آماده‌تر میشن برای فکر کردن. از همدان سپید سلام می‌کنیم به تمام ایران.
تو خورشیدی در جان جهان، جهان با تو زیبا همدان، شکوهت از معماری عشق و غارت از آرامش جان، سرافرازی دل بندد به تاریخت پیوندد کلوندت میخندد شاد، نگردیدی در دوران نلرزیدی از توفان، وطن با تو جاویدان باد.
امشب 27 آذر و ما از همین ساعت و این لحظه تا 2 بامداد کنار هم دیگه هستیم. این ساعتها ساعت عجله نیست، ساعت حساب و کتاب دل آدمه. شب آدمو صادق‌تر می‌کنه و رادیو همیشه رفیق همین شب‌ها بوده. شب‌هایی که آدم بیشتر دلش همراهی می‌خواد. رفقا، موضوع امشب ما یه جمله کوتاه ولی پرحرفه. 100 نفر تنها، 2 نفر همراه. به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه میخواییم از همراهی بگیم، از کنار هم موندن بگیم، حتی وقتی فکرامون فرق میکنه. شما هم اگر دوست دارید با ما حرف بزنید، راه ها رو خدمتون اعلام میکنم. 2 تا شماره تلفن هست، 081 رو میگیرید، بعد 3425-2000 و 3425-1555 و شماره پیامک 30811 منتظرتون هست. راستش وحدت خیلی وقتا بد معنی شده. بعضی وقتا بعضی‌ها فکر میکنن که وحدت یعنی همه شبیه هم فکر بکنن، ولی نه. وحدت یعنی بتونیم اختلاف‌ها رو تحمل بکنیم. یعنی اینکه بلد باشیم گوش بدیم حتی وقتی موافق هم دیگه نیستیم. در واقع میشه گفت وحدت یعنی به جای دعوا حرف بزنیم و به جای حذف همراهی کنیم. حالا نمیدونم دقت کردین یا نه، ما آدم ها بیشتر از این که تنها باشیم بی همراهیم. شلوغی دور و برمون زیاده ولی همراه واقعی کمه. اون کسی که بشنوه، قضاوت نکنه، زود خط نکشه. و خب همینجاست که 2 نفر همراه واقعا ارزشش از 100 نفر تنها بیشتر میشه و این واقعیت زندگیه. خب حالا این فرصت تا 2 بامداد برقرار شده که با هم دیگه گپ بزنیم. شما هم بگید تا حالا تو موقعیتی پیش اومده که بین 100 نفر احساس تنهایی بکنید یا احساس بکنید یه نفر کنار شماست و به هیچ وجه نمیذاره که حس تنهایی بهتون دست بده. ما بگید مصداق و مثلی اگر در زندگی براتون پیش اومده، خوشحال میشیم که با هم دیگه در این باره صحبت بکنیم، ما هم از شما چیز یاد بگیریم. هم که بهش فکر میکنین، بخش اول گزارش موسی طالبیان رو هم که آماده شده با هم دیگه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، همراهان نازنین برنامه شبهای ایران، سلام. طالبیان هستم، گزارشگر شبکه رادیوی همدان و با افتخار میهمان خانه و دلهای سرشار از مهر و محبت شما عزیزان. از استان کهن حکمتانه مادسان، پایتخت تاریخ و تمدن ایران زمین، شهر زیبای اطلسی ها، میهمان شما هستم. آقا منم کجا؟ یکی از نمادهای شهر همدان، آرامگاه قله نشین دو بیتی های ایران، حضرت بابا طاهر. دوست عزیزی که گفتیم چند لحظه در خدمت شما باشیم. آقا سلام.
سلام آقا، زنده باشیم. متشکرم، شما خوب هستید؟ استاد طالبی
هستید؟
نه
کام ببینه
من زیبایی فصل پاییزه.
آفرین. یه نکته خیلی قشنگی اشاره کردین که ولی زیباش، زیباییش در چیه؟
زیباییش در اینه که اگر ما تحرکی داشته باشید، خوشبختم بنده دو شرخ سوار هستم و تو این هوا حتی از ورزش هم استفاده میکنم.
ما دیدم که دو شرخ رو که پار کردین قشنگ، وسایل ایمنی هم داشتین، کلا، دستکش، عینک، آفرین. و حالا کار خیلی خوبی هم هست تو این سرما که مواظب سلامتی خودتون هم هستید. واقعا سرما آزاردهنده است؟
آزاردهنده است. ما هم در مقابلش رو از لباس مناسب استفاده بکنیم دیگه.
این تمام کار خودش رو میکنه، سرما، گرما، اینا فکر نکنم آزاردهنده باشن، چون طبیعه دیگه، سرما یه وظیفه بر عهده داره، باد و درسته؟
دقیقا همینطوره.
و این نحوه برخورد ما هستش با اینا.
دقیقا همینطوره، دقیقا همینجوریه. استاد هست این عزیز.
قربان برم. تنهایی دو شخص سواری میکنی یا نه؟
بله بله بله.
تنهایی؟
بخواد
کسی کسی رفیقی نداریم؟
چرا؟ در مسیری که استفاده میکنیم، مسیر گنجنامه یا مسیرهای طولانی که میریم، با گروه هستیم.
با گروه هستیم.
بله بله.
چند نفری؟
ما 8 نفر هستیم که 8 نفر هم 20 سال داریم رکاب میزنیم.
آفرین. 8 نفر تو 20 سال با هم دیگه رکاب میزنیم، یک مسیر رو میریم.
مسیرهای طولانی نه، مسیرهای مختلف استفاده میکنیم. ما منتها در تعطیلی‌ها بیشتر، ولی خب روزهای جاری به خاطر اینکه از وسیله نقلیه سعی میکنیم که مدام استفاده نکنم، یکی به خاطر آلودگی هوا، جلوگیری از آلودگی هوا، و به خاطر اینکه یه مقداری هم رعایت شهروندی رو ما باید رعایت کنیم که ایجاد مزاحمت و ترافیک برای دیگران نشه.
خدمتتون از شما توکلی، وقتی که با همگروهی خودتون یک جای اتراق میکنید، میخواید استراحت کنید بعد به مسیرتون ادامه بدید، در مورد چیزی داره با هم دیگه صحبت میکنید؟ چیزی که عمومی باشه.
ببین خدمت شما عرضم که گروهی که ما داریم هم گروه ادبی هم هنری، سعی میکنیم که در مناسباتی که وجود داره، به عنوان مثال میلاد خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها را ما داشتیم و یک نشست ادبی داشتیم در برای گنجنامه، و بعدش هم اونجا یک رستورانی هست، بچه های انجمن خوشنویسان اومدن و در خصوص خانم فاطمه زهرا چند بیت شعر بود که به صورت چلیفا ما اونجا خوشنویسی کردیم، و سعی میکنیم که یا خلاصه کتابی، صحبتی، مباحثی که چون کار در از کارم کودک و نوجوان هستش، در این مورد بیشتر با هم صحبت کنیم. بچه ها هم بله حل فن هست،
هم اینکه روح آدم تازه میشه و یک چیزی هم از دوستان یاد میگیره. چون از اتفاقی هنرمند هم هستی، در کار خوشنویسی متبر هستید، استادی، این جمله 100 نفر تنها، 2 نفر با هم، این به چه صورت نوشته میشه؟
ببین بهترین ترکیبی که میتونیم برای این بیت داشته باشیم اینه که در قالب یک کتیبه بزرگ بنویسیم، و چقدر با مصوا و مفهوم بسیار زیبایی. 100 نفر تنها، یعنی این که ما اگر هم دیگر رو داشته باشیم به یک اجتماع فکر کنیم خیلی بهتره. گاهی وقتا 100 نفر هم باشن تنها به خاطر اینکه هم عقیده نیستن توی کارا، و این باعث میشه که ما به سوی یک مسیر حرکت بکنیم که هدف خاصی تهش نیست. میگه گاهی آنجا که می نشانت تو را با هم و گاهی بی هم، گاهی با هم و گاهی بی هم. این بی هم بودن برمیگرده به این که ما هدف خاصی نداشته باشیم، ولی 2 نفر هستن که به لحاظ عقیده و به لحاظ تفکری و به لحاظ هدفی که برای هم تعیین میکنن مسیر یکیه. این خیلی مفهومش بیشتره.
موفقیت در اونجا بیشتر هستش وقتی که 2 نفر یک مسیر رو انتخاب کردن و میخوان که به اون هدفی که مد نظر هست برسن. تا 100 نفری که پراکنده هستن شاید یک جمعیش میدارن، اما اون وحدت شکل نگرفته.
دقیقا همینطوره استاد، همینطوره. اگر ما مسیر رو مشخص بکنیم، هدفی داشته باشیم، تعریفی داشته باشیم، پیش برنامه از قبل مشخص کرده باشیم، 100% میتونیم به یک هدف خاصی برسیم. شما ببینید وقتی که دانش آموزان میشینن با هم صحبت میکنن، به عنوان مثال در خصوص جشنواره‌های مختلف، مسابقات مختلف، کنکور قبولی در برنامه‌های مختلف و مسابقاتی که وجود داره، وقتی که هم فکری اساسی برنامه مند و وقتی که اساسی باشه، 100% رسیدن به هدف خیلی مسلوب‌تر و به یقین نزدیک‌تر. تا اینکه 100 نفر دانش آموز حالا یا انسان‌های دیگری باشن که برنامه مشخصی نداشته باشن، 100% ضرر و مشکلاتی پیش میاد که بعدها 100% جبران ناپذیر هستش.
خیلی ممنونم استاد عزیز و توکلی نازنین، انشاءالله که همیشه سلامت و تندرست باشید. جناب عالی رو به خدای بزرگ بسپارید.
زنده باشید. سپاسگزارم استاد طالبی
عزیز. خب دوستان عزیز، با ما همراه باشید در بخش بعدی برنامه شب‌های ایران رادیو کجا همیدان.
درود بر شما و خیلی متشکریم از آقای طالبیان گزارشگرمون و این عزیز بزرگوار ورزشکاری که در گزارش باهاشون صحبت کردن. وقتی عمیق میشیم در این جمله که 100 نفر تنها 2 نفر همراه، میبینیم که چقدر ارزشمندند اون رفیقایی که قربال شدن و بعد از چند سال برای ما موندن در دایره و حلقه رفقا و در شرایط مختلف و حساس، اون شرایطی که با هر کسی قابل تقسیم نیست، میتونیم روی اونها حساب بکنیم، حالا تلخ یا شیرین. معمولا دیگه از 2-3 نفر نمیتونه تجاوز بکنه تعداد آدمهایی که اینقدر محرمن و اینقدر نزدیکن. حالا 1-2 یا نهایتاً 3 نفر اگر دارید قدرشون رو بدونید، شما هم براشون همینقدر خودمونی و همینقدر نزدیک رفاقت بکنید و بدونید که این جمله قشنگ تعبیر اینهاست. محبت کردید به 3811 پیمک فرستادین، میگم تا 2 بامدادم میتونید نظرتون راجع به این مفهوم بر ما بگید، به ما درد دل بکنید، هم صحبت باشید و با هم دیگه گپ بزنیم دیگه. از قاضی جهان شنونده همیشگیمون خانم اقدس حق پرست از آذربایجان شرقی، روسای قاضی جهان پیمک فرستادن، حال احوال کردن، حاضری زدند. آقای حسین پور عزیز نوشتن که جانم فدای ایران، تو بمانی من میمانم، پس بمان ایران من بمان. سلامت باشید. حمید عسکری گرجی از بهشهر تاریخی نوشتن حاضریمو بزنید و شب بخیر گفتن. ممنونیم. از شهرستان بابل استان مازندران آقای احمد فلاح پور عزیز اشاره کردم به مناسبت امشب 27 آذر که سال روز وحدت حوزه و دانشگاه، سال روز شهادت شهید مفتح. خیلی ممنونیم. از خرم آباد لرستان آقای علی محمد حسین پور پیامک فرستادن، سلام رسوندن به همگی و نوشتن که الهی که عاقبت همه به خیر بشه انشالله. دیگه براتون بخونم. از جلال رحیمی از اسدآباد خودمون، اسدآباد همدان، نوشتن که اول گلایه کردن، گفتن که چرا پیامک من رو چند بار فرستادم نخوندید. ما همیشه میگیم اگر پیامی نخونده باقی میمانه، بگذارید به حساب شلوغی پیامک ها و حالا هر اتفاقی که هست سهوی میفته، نه خود نکرده عمدی. نوشتم برای شادی روح همه درگذشتگان، به خصوص پسر من که 2 سال آسمانی شده، صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
دل عاشق به پیغام بسازد، دل عاشق به پیغام بسازد، خمار آلود با جامی بسازد، خمار آلود با جامی بسازد، خمار آلود با جامی بسازد. ای دل دلی
دیرم چمر پاش کسته چه کشتی بر لب دریا نشسته دیرم چمر پاش